بسم الله الرحمن الرحیم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. در برنامه‌های گذشته سخن به پاسخ این پرسش رسید که چرا عدل الهی با این که یکی از صفات فعل خداوند متعال است، در مکتب تشیع به عنوان دومین اصل از اصول اعتقادی و یا اصول دین شناخته شده. در پاسخ به این سوال عرض کردم که دو دلیل دارد این مدعا. دلیل اول این که مسئله عدل از اصولی است که بسیاری از عقاید اسلامی به اون برمیگردد. زیربنای بسیاری از عقاید اسلامی است، اهمیت اعتقادی اصل عدل که سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند اگر بخواهیم به صورت موجز درباره اصول عقاید صحبت بکنیم، باید بگوییم دو اصل عقیدتی بیشتر نداریم، یکی اصل توحید و دومی اصل عدل. دومین دلیل این که عدل از اصول اعتقادات است و دومین اصل اعتقادی است، یعنی هم وزن توحید در مکتب تشیع اهمیت دارد، این است که اهمیت سیاسی اجتماعی عدل الهی کمتر از اهمیت اعتقادی او نیست. برای توضیح این معنا باید یک نگاه گذرا و یک نگاهی اجمالی به تاریخ عدالت اجتماعی در اسلام بیندازیم. مسئله عدالت اجتماعی از نگاه قرآن و از نگاه اسلام فوق العاده اهمیت داره. قرآن کریم به عنوان هدف بعثت انبیا مسئله عدالت رو مطرح می کند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. فلسفه بعثت رسول و انزال کتب آسمانی این است که مردم قیام به قسط کنند برای عدالت اجتماعی است، برای برقراری عدالت. خب اگر بخواد این فلسفه تحقق پیدا کنه، در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خب این خیلی مسئله مهمی است و خیلی کار میبره و خیلی از همه، نه خیلی بلکه همه فسادهای اجتماعی ریشه کن میشه. مهمترین شعار حکومت مهدوی عجل الله تعالی فرجه و شریف عدل است. جمل الله به الارض قسطن و عدلا کما ملئت ظلمن و جورا. خب در تاریخ اسلام، حالا بعد از پیامبر اسلام و بعد از دوران حکومت کوتاه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، مسئله عدالت چه سرنوشتی داشت که مکتب تشیع آمد عدل رو به عنوان دومین اصل اعتقادی مطرح کرد. به نظر میرسه که این مسئله اهمیت سیاسی اجتماعی عدل نقش اساسی داشت در اینکه مسئله عدل الهی که زیربنای عدل اجتماعی است که توضیح خواهم داد، این در مکتب تشیع به عنوان یک اصل مطرح بشه. ما اگر یک نگاه کوتاهی به مسئله تاریخ عدل در جامعه اسلامی بیاندازیم، خواهیم دید که بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام دستگاه خلافت اموی در بنبست عجیبی با در رابطه با مسئله عدالت گیر کرده بود. نمی توانست بگوید اسلام رو قبول نداریم، صریحا ارزش‌های اسلامی رو انکار کنه و نمی توانست ارزش‌های اسلامی که در رأسش عدالت اجتماعی است رو پیاده کنه. نمی تونست خودش رو با اسلام تطبیق بده و نمی توانست در جامعه مسلمان دستگاه خلافت بگن خلیفه پیغمبر اسلام رو قبول نداره. اینجا بود که اونها فکر کردن با تزویر سیاسی راه سومی رو پیدا کرد که از این بنبست خودشون رو خارج کنن، نه ظاهراً مخالفتی با اسلام بکنن، مخالفتی با مهمترین و محوری ترین اصل سیاست‌های اسلامی که عدالت اجتماعی است بکنن، و نه مشخص بشه که اونها با اسلام مخالفن. راه سوم چه بود؟ راه سوم این بود که اونها برن در پس نقاب نفاق. راهی که نه با اسلام منطبق باشه و نه به ظاهر مخالف اسلام باشه. مسئله نفاق، مسخ کردن اسلام به گونه ای که مسلمانان متوجه نشن، مسخ کردن عدالت اجتماعی و توجیه کردن عدل الهی، مقدمه در واقع توجیه کردن عدل الهی و یا انکار عدل الهی این مقدمه توجیه ظلمهای دستگاه خلافت شد. بیشک با توجیه عدل الهی که زیربنای عدالت اجتماعی است، اونها میتونستن راه سومی رو در جامعه اسلامی برای ادامه حکومت خودشون پیدا بکنن و هر جنایتی رو به نام اسلام مرتکب بشن و به حسب ظاهره هم کاری خلاف اسلام انجام نداده باشن. اینجاست که حالا باید دید اینها چگونه می توانند، از چه راهی، با چه فرمولی می توانند عدل الهی رو که زیربنای عدل اجتماعی است انکار کنند. تا اگر وقتی خدا عادل نباشه، خلیفه خدا هم که به نام پیامبر خدا بر جامعه اسلامی حکومت میکنه، اگر عادل نشد، مشکلی در جامعه ایجاد نکنه. انشاءالله توضیح این مطلب در برنامه‌های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.